بحث روی مشکلات و موانع بر سر راه آموزش دختران در کشورهای اسلامی و ویژه در افغانستان از اهداف نشست یک روزه خواهد بود که امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش کودکان بر روز جمعه به مناسبت 12 سال روز حمله بر خودش گفت که دختران در افغانستان به تلاش های فراتر از همدردی نیاز دارند. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی ICC حمایت میکند. آقای بنت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنی به شمول افغانستان راه اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می کند. مذاکرات با افغانستان برای تأمین حقابه ولایت سیستان و بلوچستان ادامه دارد. این را عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران گفته است. و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد روز جمعه از مقامهای ونزوئلا خواست که تمامی افراد را که به گونه خودسرانه در این کشور بازداشت شدند آزاد کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقهشان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را میدهد ترگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور و چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضاع روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بس هم می‌تونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانن، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار میگیره، حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری، فعال جامعه مدنی، به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان اومدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان، حتی پیسه مرا هم گرفتن، تلفن مرا هم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می‌خوردن که نصف ساندویچش میمون میگرفتم اون رو میدادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی‌خوره، الان که اصلا به درد نمیخوره. همو وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته پیستیش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوری. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیستیشان میره، هم نصف عمرشان میره، هم جوانی نیشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی ده که از یونان به طرف سربیا می اومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری، ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه خود را نشان میدن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصا که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوعی از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی سفر می کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و دهی وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیاین. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برن، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسن که اونا میخواین. جوانان باید این را بدانن که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره. ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجه در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانند این خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام می‌دهند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خود بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند. اما من این را هم نمیدانم که اگر حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگر ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم و یا هم اگر ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار میکنن احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمیکنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهمنامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههای را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks. And this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
یار تو مرا با یار دم ساز رسان آواز دردم با هم آواز رسان آواز دردم با هم آواز رسان سی شب و روز گریانم و زیجر کسی شب و روز گریانم او را با من و مرا با او باز رسانو یار کتی گفتار دارم یک زمان پیشم بشی دل یفگار دارم گله بسیار یک زمان پیشم بشی دل یفگار دارم سفر کسی که دل با بود بی دل اکنون دلت مبارک باشد و یاد کتید کار دارم در لذت گفتار دارم در زمان پیشم بشی دل یفگار دارم گله بسیار یک زمان پیشم بشی دل یفگار دارم
یک زمان پیشم بشی
دل یابدار دارم.